بسم الله الرحمن الرحیم. به آموزش بوم مدل کسب و کار یا بیزنس مدل کنواس خوش اومدید. قصد دارم مباحثی که در گروه تلگرام NCIS DataR توسط آقای شهرکی بیان شد رو اینجا به صورت ویدیوی آموزشی در بیارم تا دوستان بتونن به راحتی ازش استفاده بکنن. خب توضیحات رو با توجه به توضیحاتی که آقای شهرکی دادن شروع می‌کنم. خیلی از چیزایی که بشر امروز بهشون رسیده داستان‌های علمی تخیلی ژول ورن بودن. 20,000 فرسنگ زیر دریا، سفر به ماه، پرواز و غیره. دقت کنید که یک اصل ساده اینجا وجود داره. هر چقدر ایده در اولین نگاه مسخره تر به نظر بیاد، در آینده کاربردی تره. البته منظورم این نیست که یه ایده ساخت دستگاهی مثل اونی که پروفسور بالتازار داشت به ذهنتون برسه. ابزارهای موجودتون رو در خیال پردازی ها داخل کنید. توی ایران نمیتونید یه شرکت ساخت مادربورد بزنید یا مثلا سی پی یو بسازید که با اینتل رقابت کنه، چون اگه به فرض ساختید هم به خاطر تحریما حالا فروش نخواهید داشت. یه سری ابزارها و علوم پایه هم میخواد که توی ایران پیدا نمیشه. پس همیشه توی شرایط اطمینان ریسک کنید که بهش میگن ریسک منطقی. کسی که میپره وسط خیابون جلوی ترلی 18 چرخ و میگه اگه خدا نخواد اتفاقی نمیفته اسم کارش ریسک نیست، حماقته، چون خدا گفته تریلی لهت میکنه و همه چیز قانون داره. قرار نیست چپ و راست به خاطر ما معجزه رخ بده. خب حالا که ایده اولیه به ذهنمون رسید چطور اون رو پرورش بدیم؟ روش‌های مختلفی وجود داره برای این کار، مثل بارش فکری و غیره، ولی قبل از تمام اینها باید ببینید واقعا ایده شما اونطوری که فکر می‌کردید درآمدزا هست یا نه. یکی از ابزارهای این کار BMC که می‌خوایم در موردش توضیحاتی رو ارائه بدیم. این بومی که اینجاست رو میتونید مشاهده بکنید که من اون رو از وبسایت leanstartup.ir گرفتم و از طراحان این وبسایت هم لازمه که در این قسمت تشکر بکنم. بومی که الان جلوی چشم شماست و من هم اینجا در تصویر اون رو برای شما قرار دادم، با دقت نگاه کنید. این بوم چند بخش مختلف داره. اول از همه بالای بوم عنوان پروژه رو باید بنویسید که در این قسمت قرار میگیره. تاریخ و اینکه چندمین باری هست که دارین این ایده رو اصلاح میکنید رو هم باید در کادرهایی که در این قسمت قرار گرفته بنویسید. پیشنهاد میکنم این رو با سایز بزرگ چاپ بکنید و به دیوار محل کارتون بزنید و با استیک نوت ها موارد رو بنویسید تا بعدن اگه لازم شد چیزی جابجا یا حذف بشه بومتون خراب نشه. حالا میریم سراغ بخشای مختلف. اول از همه بخش مشتریان رو داریم که در این قسمت میتونید اون رو مشاهده بکنید. من سعی میکنم یه مقدار روی این قسمت زوم بکنم تا بتونید اون رو مشاهده بکنید. خب در این بخش ما بخش مشتریان رو داریم. این بخش مشتری هایی هستن که قرار از ایده شما به اونها سود برسه. ابداً سود مالی مورد نظر نیست. دقت کنید سود مالی قراره به شما و شرکای شما برسه. مشتری کسیه که به شما پول میده. پس دقت کنید اشتباهی کسی رو در این قسمت قرار ندین. در این بخش باید دقت بکنید که فقط مشتری ها وارد بشن. اگه چند مشتری دارید باید هر کدوم رو با رنگ متفاوت مشخص بکنید و این واقعاً موضوع مهمی محسوب میشه. ابزارها، همکاران، شرکای تجاری و غیره هر کدوم بخش خودشون رو دارن. دقت کنید سرمایه گذار توی مشتری قرار نمیگیره. اون شریک تجاری شماست. مدرس هم به همین صورت جزو منابع انسانی میشه و قراره به تعریف تک تک اونها بپردازیم. اگر یک پکیج آموزشی میسازید، مشتری فقط کسیه که پکیج رو میخره. فرض کنید میخواهید یک آموزشگاه راه بندازید. مثال رو طوری انتخاب میکنیم که مدرس و غیره هم داخلش باشه. آموزشی باشه که اکثر بخشا درگیرشه. شما قرار آموزش برید و پول بگیرید. ارزشی که ارائه میکنید آموزشه. کسی که از این ارزش بهره‌مند میشه و به خاطرش به شما پول میده مشتریه. پس کارآموز شد مشتری. یکی از مشتری ها. خب حالا ما چند تا مشتری داشتیم؟ تا اینجا فقط یکی، یعنی کارآموز. فرضاً با رنگ سبز اون رو مشخص میکنیم. حالا برای همین مشتری و با همین رنگ باید تمام بخشای دیگه تکمیل بشه. اول از همه ارزش پیشنهادی. به مشتری چی میدین که به خاطرش به شما پول میده؟ درسته، آموزش. پس آموزش رو توی کادر ارزش پیشنهادی با رنگ سبز مینویسیم. این کادر در این قسمت قرار داره. دقت کنید که هر چقدر جزئی تر کار کنید و مشتری ها رو جزئی تر مشخص بکنید، تحلیلتون به واقعیت نزدیک تر میشه. خب بریم سراغ آیتم بعدی. بعد از مشخص کردن ارزش پیشنهادی باید فعالیت اصلی رو مشخص بکنید که کادرش رو ما اینجا داریم. توی این بخش با رنگ سبز بنویسید که چه کاری باید انجام بشه تا ارزش آموزش رو به مشتری یعنی کارآموز ارائه بدیم. طبیعتاً باید بگیم تدریس، اما همین آموزش اگر از راه دور یا با تولید پکیج باشه فعالیت اصلی میشه تولید پکیج آموزشی. میریم سراغ کانال توزیع. من زوم اوت میکنم. در این قسمت ما کانال توزیع داریم که میام روش اون رو از نزدیک بررسی بکنیم. در این بخش با رنگ سبز باید بنویسید که فعالیت اصلی که باید برای ارائه ارزش پیشنهادی به مشتری انجام بشه از چه کانالی در اختیار مشتری قرار میگیره. مثلا اگر فعالیت اصلی تدریس است، کانال توزیع میشه آموزشگاه. اگر تولید پکیج آموزشی هست، کانال توزیع میشه پست کردن. یعنی کانالی رو باید مشخص کنید که از طریق اون ارزش رو به مشتری میرسونید. حالا که کانال توزیع رو مشخص کردین، بریم سراغ شرکای کلیدی. شرکای کلیدی در این قسمت قرار گرفته. یک شریک کلیدی رو اگه بخوام ساده تعریف کنم میشه این فرد حقیقی یا حقوقی که بدون حضور شما و ایده شما هم بیزینس خودش رو داره و میاد با شما شریک میشه تا به سود شما برسه. مثلا اگه کانال توزیع شما پست کردن هست، یکی از شرکای کلیدی شما اداره پسته. بدون اون بیزینس شما موفق نیست، ولی بدون شما بیزینس اون لزوما خراب نمیشه. باید بهش سود برسونید تا به شما سود برسه. این موضوع با اسپانسر فرق داره، چون به احتمال زیاد اسپانسر بدون شما ممکنه توی تجارتش سود نکنه. ممکنه اسپانسر فقط یه مخزن پول باشه، نه یه بیزینس. پس منظور از شرکای کلیدی اسپانسرها نیستن. پس میشه کسی یا ارگانی که شما برای اینکه ارزش رو از طریق کانال توزیع به مشتری برسونید بهش نیاز دارید. پس اونو میلیونر میکنید تا خودتون میلیاردر بشید. در صورتی که در اکثر مواقع اسپانسر بیشتر از شما سود گیرش میاد. حالا میریم سراغ ساختار هزینه ها. ساختار هزینه ها در این قسمت قرار گرفته که میتونید توضیحاتش رو هم ببینید. شما باید به شریک کلیدی خودتون احتمالاً هزینه‌ای پرداخت کنید تا کانال توزیع رو در اختیارتون بذاره. مثلا اگر کانال توزیع کلاس آموزشی و خودتون آموزشگاه ندارید و با یک آموزشگاه دیگه می‌خواید قرارداد ببندید، باید یه بخش از درآمد کلاس رو به آموزشگاه بدید. این میشه جزو هزینه‌های شما برای ارائه اون ارزش به مشتری مشخص شده که باید با رنگ همون مشتری نوشته بشه، که بدونید این هزینه رو چرا دارید به آموزشگاه که اونم با همون رنگ نوشتید. و حالا متوجه میشیم که چرا دسته‌بندی مشتری‌ها مهمه و اینکه میگیم چرا جزئی‌تر به موضوع نگاه کنید و هر چقدر جزئی‌تر نگاه کنید تحلیل ما واقع‌گرایانه‌تر میشه. خب حالا میرسیم به قسمت شیرین ماجرا، یعنی سود شما. در این قسمت قرار گرفته در کادر جریان درآمد روش‌های پول گرفتن از مشتری رو مشخص می‌کنید. مثلا اگر کانال توزیع پکیج است، درآمد حاصل از فروش پکیج میشه جریان درآمد شما. اما کار به همینجا ختم نمیشه. اگه فروش شما آنلاینه، احتمال داره با درگاه واسط کار کنید. اون وقت این خودش یک هزینه هم برای شما داره و یک شرکت کلیدی جدید هم ایجاد می‌کنه. شرکتی که درگاه واسط رو ارائه کرده. اسم شرکت رو در بخش شرکای کلیدی و هزینه احتمالی که باید بهش بدین رو هم در بخش جریان هزینه ها بنویسید و جلوی پرانتز بنویسید د علامت سوال تا بدونید به خاطر درآمد این هزینه رو باید بدید. از سود دارید ضرر میکنید. و به جای علامت سوال هم شماره ردیفی که توی جریان درآمد نوشتید رو بذارید تا بدونید این هزینه به خاطر فلان درآمده، تا بعدن توی حساب و کتاب ها ازش استفاده بکنید. و باز هم میگم هرچی جزئی تر بنویسید بهتره. اگه چک میگیرید هم حتما بنویسید، چون احتمالاً باید 600 تومان برای هر چک کارمزد پاس شدن بدید. شاید فکر کنید که بوم کامل شده، اما یه بخش هنوز مونده. ارتباط با مشتریان و یه بخش دیگه هم داریم، منابع اصلی. منابع اصلی رو در این قسمت داریم. دقت کنید که ممکنه خیلی از اینها رو با شرکای کلیدی اشتباه بگیرید. مثلا کسی که داره پکیج رو ضبط میکنه. اگه ایده شما راه اندازی یک سامانه فروش پکیج آموزشی، این فرد میتونه هم شریک کلیدی شما باشه، هم جزو منابع انسانی و اصلی شما. حالا چطور تشخیص بدیم؟ خیلی ساده است. اگه اون فرد جزو سیستمه، یعنی حقوق میگیره از شما و بیزینس دیگه‌ای نداره، میشه جزو منابع اصلی، یعنی جزو خود ایده است، نه کسی که ازش کمک گرفتید. هر وقت از شرکت شما بیرون رفت ولی گفت بازم پکیج میسازن و با هم همکاری در فروش داشته باشیم، اون وقت میشه شریک تجاری. شرکت شما میشه منبع اصلی اگر و فقط اگر بدون ثبت شرکت نمیتونید ایده خودتون رو اجرا بکنید. میز و صندلی و میکروفون و چیزایی که مصرفی نیستن جزو منابع اصلی هستن، نه هزینه ها. به عنوان بخش هزینه ها دقت کنید، جریان هزینه ها. پس چیزی که یک بار بهاش داده میشه و توی سیستم میمونه جزو جریان هزینه ها نیست. دقت کنید که بوم مدل کسب و کار لزوما با تمام تعاریف حسابداری سازگاری نداره. همین موضوع همون رو کاربردی تر از اصول تئوریک دانشگاه میکنه. دقت کنید اگر آموزشگاه متعلق به خودتونه به جای شریک تجاری باید توی منابع اصلی بنویسید. خب بریم سراغ بخش ارتباط با مشتریان. برمیگردم و همونطور که میبینید در این قسمت قرار گرفته، یه مقدار روش زوم میکنم تا بتونید اون رو بهتر ببینید. در این بخش مشخص میکنید ارتباط هر مشتری با سیستم شما به چه صورته. مثلا اگه توی بخش مشتریان نوشتید کارآموز، اینجا ممکنه بنویسید پرداخت هزینه کلاس، شرکت در آزمون و غیره، اما یه چیزایی هم هست که توی این بوم ننوشته. دقت کنید که ارتباط با مشتری سه بخش داره: پیدا کردن مشتریان، حفظ مشتریان و گسترش مشتریان. برای هر کدوم از این فازهای ارتباطی با مشتری یه سری فعالیت باید انجام بشه. مثلا برای جذب کارآموز باید تبلیغ کنید، تراکت پخش کنید و غیره. هر کدوم از این مواردی که در ارتباط با مشتریان می‌نویسیم خودش یک سری فعالیت اصلی و غیره اضافه می‌کنه که باز خودش شریک تجاری ممکنه اضافه بکنه، مثل چاپخانه، هزینه داره و غیره. حفظ مشتری هم به همین صورت. مثلا هر از گاهی می‌خواین به مشتری با پیامک اطلاع بدید که پکیج جدید تولید شد. این ارسال پیامک باز شریک تجاری ایجاد می‌کنه. می‌تونه سامانه پیامکی باشه و هزینه‌های خاص خودش رو هم داره. گسترش مشتریان هم همینطور. تبلیغات بیشتر، نمایش نظرات مشتریان قبلی توی سایت و غیره. و باز هم تاکید می‌کنم که حتما برای کارتون از استیکی نوت استفاده بکنید و اینجور جاها برچسب‌های چسبناک خیلی به درد می‌خورن، به خصوص که رنگ‌بندی اونها هم توی تشخیص راحت‌تر جزئیات واقعاً کمک می‌کنه. تجربه نشون داده که هر پروژه‌ای به این بوم نیاز داره. ایده های تجاری خودتون رو باید با این ابزارها از ایده خام به ایده تحلیل شده تبدیل بکنید. این بوم ابزار مورد نیاز یک ایده پردازه. مسیر کلی رو قبل از اینکه شرکتی رو تأسیس بکنید باید توسط این بوم به دست بیارید. خب حالا که بوم رو کامل کردید، دو بخش خیلی مهم میشن: جریان هزینه ها و جریان درآمدها. جلوی هر کدوم عدد بنویسید. مثلا اگه نوشتید شهریه کلاس توی جریان درآمد، تخمین درآمد ماهانه خودتون رو در ابتدا که ایده قرار اجرا بشه بنویسید. یعنی مثلا در پایان ماه اول حدس میزنید چقدر از شهریه کلاس‌ها کسب درآمد کنید. سعی کنید منطقی بنویسید و حتی الامکان بدبینانه به قضیه نگاه کنید. توی بدترین حالت چند تا پکیج قراره بفروشید در ماه اول. هزینه‌های ماه اول رو هم به همین شکل بنویسید. بعد جمع هزینه ها و جمع درآمدها رو حساب کم بکنید. خب حالا که هزینه ها رو نوشتید و محاسبه کردید که ماه اول سود میدید یا ضرر، اونم توی بدبینانه ترین حالت که به احتمال زیاد ضرر میدید، یکم قوه تخیل رو همراه با منطق به کار بگیرید. حدس بزنید ماه دوم چطور میشه. اگه قرار بخشی از درآمد رو صرف تبلیغ کنید تا ماه دوم مشتری ها بیشتر بشن، از سود ماه دوم کسر کنید و اینقدر جلو برید تا دیگه ضرر ندید. اینجا میشه نقطه سر به سر، یعنی جایی که تازه به سوددهی میرسید. در اکثر پروژه ها بعد از حداقل 6 ماه به سوددهی میرسیم. باید ببینید توانایی پرداخت اون تعداد ماه هزینه رو از جیب دارید یا نه، که اگه ندارید باید دنبال اسپانسر باشید و بومتون رو اصلاح کنید و دوباره ببینید به صرفه هست دنبال این ایده برید یا نه. یه ایده خوب اونیه که هزینه های شما در ماه های متوالی با زیاد شدن مشتریان و در نتیجه زیاد شدن سود به نسبت مساوی با درآمد زیاد نشه. مثلا اگر برای دو برابر شدن مشتریان باید هزینه های شما هم دو برابر بشه، این ایده هیچ وقت شما رو میلیاردر نمی کنه. ولی اگه با دو برابر شدن مشتریان هزینه های شما 1.5 برابر میشه، احتمالاً این ایده خوبیه. مهمترین فازی که این بوم رو کاربردی میکنه همین محاسبه نقطه سر به سری هست. خب فکر کنم دیگه با مبانی این بوم کسب و کار آشنا شده باشید و سعی کنید در تمامی پروژهاتون قبل از اینکه کار رو شروع بکنید حتما در ابعاد بزرگ اون رو چاپ کنید و بعد با استیکی نوت روی اون مواردی که گفتم رو قرار بدید تا بتونید قبل از اینکه پروژه رو آغاز بکنید حتما از مدل کسب و کار اون اطمینان کسب بکنید و سعی کنید اعضای زیادی از پروژه رو درگیر قرار دادن مطالب مختلف در اون بکنید تا بتونید به صورت گروهی کار رو به بهترین نحو انجام بدید. من سید محمد صالح هاشمی هستم. باز هم از آقای شهرکی تشکر میکنم و شما را به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.